از برادرهایش خبری نیست. وارد باغ شد و وقتی به دنبال آهو و دروازه شهر رسید، در آنجا با پیرزنی آشنا شد و پیرزن به او گفت که آهو همان دختر پادشاه است که به جلد آهو می رود و تاکنون 200 نفر جوان را به این وسیله از بین برده است. سپس پیرزن به او سیب حضرت سلیمان را داد و طریقه استفاده از آن را به او آموخت و ملک جمشید رفت و طبق گفته ای پیرزنه عمل کرد و وقتی دید دختر حرف نمی زند، یواشکی سیب را از جیب خود در آورد و زیر چراغ گذاشت و رو کرد به سیب و گفت: ای سیب، تو را به گوشه قبر حضرت سلیمان قسم می دهم، حرف بزن تا امشب بر ما بگذرد. همین که پسر قسمش داد، سیب شروع کرد به حرف زدن و قصه ای را تعریف کرد. سیب گفت: در قدیم ملای و نجاری و خیاط با هم دوست بودند. روزی با هم رفتند و باغ را اجاره کردند. شب که شد با هم قرار گذاشتند دو نفر بخوابند و یک نفر به نوبت کشک بدهد تا نه جانوری به سراغ آنها بیاید و آنها را پاره پاره کند و نه کسی بیاید و انگور و سیب باغشان را بدزدد. اول نوبت کشک به نجار افتاد و ملا و خیاط خوابیدند. این بابا کمی این طرف و آن طرف گردش کرد و دید خواب افتاده به چشمهایش و برای اینکه سرش گرم شود و خوابش نبرد، با تختپاره ها و چوب هایی که دمی دستش بود شروع کرد به ساختن مجسمه چوبی دختری. زمانی که کشک نجار تمام شد، دخترک چوبی هم ساخته شده بود. نجار مجسمه ای را که ساخته بود کنار گذاشت و رفت خیاط را بیدار کرد و گفت: کشک تمام شد و حالا نوبت اوست که کشک بدهد. خیاط بلند شد و دید نجار دخترک چوبی قشنگ درست کرده است. با خودش گفت: خب هنر همین است، لابود این کار را کرده که خوابش نبرد. خیاط هم شروع کرد از تکه و نیم تکه های داخل بند و بساطش پیراهنی برای مجسمه چوبی دخت و تنش کرد و گذاشتش سر جای اولش. با این کار هم سر خودش را گرم کرد و هم وقت کشیکش تمام شد. زود رفت و ملا را بیدار کرد و گفت: حالا نوبت توست، من باید بخوابم. ملا هم رفت و سر کشیکش دید نجار یک مجسمه چوبی درست کرده و خیاط هم لباس دوخته و تنش کرده و ملا هم زود دست به کار شد و با فوت و فن که بلد بود به او جان داد. نزدیک های صبح بود که دختر بلند شد و سر پا و عین آدم جاندار نشست. نجار و خیاط هم بیدار شدند تا به کار و بارشان برسند. تا دختر را دیدند، هر کدام تصورش این بود که دختر متعلق به اوست. بالاخره سر این موضوع با هم دست به یقه شدند. نجار می گفت: مال من است، چون من ساختمش. خیاط می گفت: مال من است، چون من رخت را من دوختم و من تنی او کردم. ملا هم ادامه کرد که دختر مال اوست، چون او به عروسک جان داده و آدمش کرده است. حالا توی ملک جمشید بگو حق با کدام یکیست؟ ملک جمشید گفت: حق با نجار است، چون اگر نمی ساختش بقیه هم نمی توانستن کاری بکنن. تا ملک جمشید این را گفت، ناگهان دختر پادشاه به زبان آمد و گفت: نه ملک جمشید، حق با ملاست که دعا کرده و ورد خوانده و بهش جان داده، وگرنه تخته و پارچه کاری نمی توانن بکنن. دختر پادشاه یک هو دید حرف زده. نوکرهای پادشاه که پشت پرده ایستاده بودند رفتند و با پادشاه خبر دادند که چه نشستی دخترک به زبان آمده و حرف زد. پادشاه تا این خبر را شنید خیلی خوشحال شد و آمد که با گوش خودش بشنود و مطمئن شود دخترک هم که دید دیگر فایده ندارد انکار کند. از ملک جمشید هم خوشش آمده بود، شروع کرد به حرف زدن و به ملک جمشید گفت: تو همان کسی هستی که من دنبالش بودم. ملک جمشید هم که از دختر خوشش آمده بود گفت: به این شرط قبول میکند که با دختر ازدواج کند که او قول بدهد و قسم بخورد که دیگر از این کارها چی نکند. دخترم قبول کرد و 100 کیسه اشرفی داد به فقیر و بیچاره ها. به دستور پادشاه شهر را چراغانی کردند و 7 شب و 7 روز جشن گرفتند و پایکوبی کردند و شب هفتم دختر را به عقد ملک جمشید در آوردند. رفتیم بالا آرد بود، آمدیم پایین خمیر بود. قصه ما همین بود. آها، خیلی خوب، تشکر میکنم از حضور شما دوستان عزیزان و همراهانی که تا این لحظه با ما همراه بودیم و این داستان را هم با ما پیگیری کردین. ایام بکام، خدا نگهد.
بعضی آدم ها انگار از بهشت آمدن، یه قسم خاص خیلی خوب هستن، خیلی خوب آرام هستن، آرام و دلنشین. کنارشون میتونی که بدون هیچ تکلفی خودت باشی. من یه آدم ها رو دوست دارم، آدم های مهربانی که حال دنیا رو خوب میکنن، آدم هایی که نبودنشون از قشنگی های این دنیا کم میکنن. قدر آدم های مهربان زندگیتان بدانین.
بیایید بیایید که دلدار رسیده است. بیایید بیایید ساعت 1 بعد از ظهر. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. افغانستان امروز در صف کشورهای پیشرفته و پول آن در برابر دلار با ارزش تر است. گزارش همکارم قریشی را بشنوید.
امروز افغانستان در صف کشورهای سیال برابر و پول آن با ارزش تر است. این مطلب را مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در پایان رخصتی های عید فطر و در دیدار با کارمندان این وزارت ابراز نموده گفت: در 20 سال گذشته هیچ کس نمی توانست از الاسوالی به ولایت، از ولایت به مرکز برود، اما امروز از بدخشان تا هلمند، از فاریاب تا ننگرهار و از هرات تا کابل در سراسر افغانستان امنیت تأمین است و مردم مطمئن از یک جا به جای دیگر می توانند سفر کنند. وزیر خارجه ذکر جایگاه افغانستان در ردیف کشورهای جهان و ارزش پول افغانی را برشمرده گفت:
غم و درد و جنگ و زخم داریم، نه در ولایات، نه در ولسوالی، نه در مرکز، همه برای ما و شما یک بشارت بسیار بزرگ است. 20 سال گذشته که یک شخص از قریه به ولسوالی رفتن نمیتانست، از ولسوالی به ولایت، از ولایت به مرکز. حالی الحمدلله از بدخشان تا هلمند، از فاریاب تا ننگرهار، از هرات تا کابل، هر طرف که هر کس میره هیچ تشویشی نداره. و این هم برای ما و شما افتخار است که امروز در صف حکومت های سیال و برابر هستیم، الحمدلله، که حیثیت پیسه ما و شما شاید به سطح دنیا اولین پیسه با هست که در مقابل دلار بالا میره پایین نمه. و نرخ ها از کشورهای همسایه پایین است، بالا نیست. امنیت از اونها خوبتر هست، کمتر نیست.
مولوی متقی اضافه کرد که برای مردم افغانستان این جای افتخار است که کشور ما امروز در صف کشورهای سیال برابر است و پول افغانی اولین پول در سطح جهان است که در برابر دلار افزایش می‌یابد و پایین نمی‌آید و نرخ‌ها به تناسب کشورهای همسایه پایین و بهتر است. اما گفتنی است که مردم از نرخ بیکاری و فقر در سراسر کشور شکایت داشته و نهادهای امدادرسان بین‌المللی خواهان تداوم کمک برای مردم این کشور هستند و هشدار دادند که بیش از 90% مردم این سرزمین زیر خط فقر قرار دارند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
کار احداث خط دوم جاده جلال آباد تورخم از چندین سال به این طرف متوقف گردیده است. همکارم آصف شینواری و جزئیات بیشتر از این خبر.
کار احداث خط دوم جاده جلال آباد تورخم از چندین سال به این طرف متوقف گردیده است. مسئولان محلی میگویند در مورد آغاز کار این جاده با مقامات وزارت فایدامه صحبت نموده و اطمینان به دست آورده است که با کشور کمک کننده مالی گفتگو صورت خواهد گرفت. کار احداث خط دوم جاده جلال آباد تورخم حدود یک دهه قبل به کمک مالی کشور همسایه پاکستان آغاز گردید. کار احداث آن حدود 60% صورت گرفت، اما از چندین سال به این طرف بنابر دلایل نامعلوم کار سخت آن متوقف شده است. روزانه هزاران موتر باربری و مسافربری در این جاده رفت آمد می نماید. رانندگانی که در این جاده رانندگی می کند می گویند به نسبت کم بار بودن خط اول این جاده با مشکلات جدی روبرو هستند و همه روزه شاهد رویدادهای خونین ترافیکی می باشند.
من در سرک و رو را دیر مشکل دارم. رش جوڑه گی مریضانم که راشی، اغم که بلیسی غریب شهید چه مر شیب که. او دا وست تاسو گوره این دا سور رش جوڑه. دا سرکم دا سه چه جمپونه جمپونه های. او ډیر خراب شوه.
د چارواکو نه دا خواهش ده، غوښتنه مې ده، پیشنهاد مې دی چې دغه سړک ته ډېره توجه وکړي، ځکه چې زموږ خارجي دولتونو سره په دې سړک باندې تګ راتګ دی.
وروره دا خو یو سړک دی، او یو سړک باندې چې دواړه مخه ګاډي ځي نو حتما سنجی سر سڑے مخکی گی کنا
تورخم نا کابل پوری دا خو اند سنگل روڈ دے ٹکرم پکی کی گی دی سیم پکی کی گی
تاجرانی کی اموال شان را اس این جادہ وارد کشور میں نمایت می گوت خرابی این جادہ سبب شده است تا اموال تجاری انان با تاخیر به بازارهای کشور برسد
زمج معلومه زیات وقت نیست تشویقی مو تشویقوی په معلوم سرازو نو زیات وخت به خډیر شپې ونیسنه بیا مش خپلم په سراس او داس
ماشندگان مناطق اطراف جاده تورخم جلال آباد نیز نگرانی شان را در خصوص متوقف شدن کار ساخت این جاده ابراز نموده میگویند در هنگام آغاز کار این جاده زمین های زراعتی و مناطق رهایشی آنان تخریب گردید اما کار احداث جاده به پایان نرسید
چون زمان تجربه و زمان کی لاړ نه سرک جوړ نه شو زمان کی لاړ نه پکې حوادثی رو پرو پا دیو سرک باندې جاتی
در این حال مولوی ار محمد محمدی رئیس فوادامه ولایت ننګرهار می گوید موضوع متوقف شدن کار احداث خط دوم جاده جلال آباد تورخم را با مقامات وزارت فایدامه شریک ساخته و اطمینان به دست آورده است که با کشور همسایه پاکستان در این مورد گفتگوها جدی انجام خواهد شد
خو تر اوسه پورې دوی هم مونه توانید موږ هم نه توانیدلی چې نو دا زمونږ د خپل وزارت سره دا خبره شریکه کړې ده نو هغه مشرانو هم موږ ته اطمینان راک
جاده جلال آباد تورخم کې یکی از جاده های مهم اقتصادي در افغانستان شمرده می شود بیش از 70 کیلومتر طول دارد که کار اعمار مجدد خط اول این جاده حدود 2 دهه قبل به کمک مالی کشور همسایه پاکستان صورت گرفت و کار احداث خط دومی آن نیز به کمک مالی کشور آغاز گردید اما گمان برده می شود که احداث خط دومی آن به نسبت تیرگی مناسبات پاکستان به رژیم قبلی و با وجود آمدن مشکلات اقتصادی در آن کشور معطل گردید پاکستان این جاده را در آن طرف خط دیورن به گونه اساسی آماده خدمات ترانزیتی نموده و قرار است تبادله کالاهای تجاری بین پاکستان و کشورهای آسیای میانه از طریق همین جاده صورت گیرد اما با توجه به مشکلات موجود اقتصادی در آن کشور امکان آغاز کار احداث خط دومی جاده جلال آباد تورخم در این نزدیکی ها سوی آن کشور دیده نمی شود محمد آصف شنواری رادیو دری جلال آباد
حادثه ترافیکی در شهرهای قندهار کابل با 24 کشته و زخمی عنوان گزارش عزیز زاهد هست که به اتفاق میشنویم.
شهرهای قندهار کابل گواه یک رویداد خونین رانندگی یا ترافیکی بوده که 6 کشته و نزدیک به 20 زخمی بر جای گذاشته. با آنکه این شهرها در 2 دهه گذشته یک شهرهای خونین از نگاه حوادث ترافیکی و جنگ بود اما بعد از حاکمیت طالبان حوادث ترافیکی کمرنگ شده بود چون طالبان به تمامی رانندگان در تمامی جاده ها خصوصا در جاده قندهار کابل هشدار داده بودند و حتی شیوه حرکت و سرعت آن را کنترل میکردن و بعد از این هشدار طالبان حوادث هم کمرنگ شده بود اما در نتیجه این رویداد که چپه شدن یک موتر مسافربری بنز 904 بود و در شاهراه متذکره واژگون شد در نتیجه آن 6 نفر کشته و 18 نفر زخمی شدند این حادثه در مربوطات ولسوالی دامان ولایت قندهار رخ داده است دامان در شرق شهر قندهار موقعیت دارد که قندهار را بازاب الوصل می کند واقعه ساعت 7 صبح در جریان سفر این موتر از کابل به قندهار رخ داد حاجی زید سخنگوی والی حکومت طالبان در قندهار می گویند که زخمی های این حادثه به شفاخانه مرکزی قندهار منتقل شده که وضعیت دو نفر هم وخیم گزارش شده است مقامات شفاخانه متذکره هم تایید می کند که 6 کشته و 18 زخمی به این شفاخانه منتقل شده که زنان و اطفال هم در میان آنان شامل هستند تا هنوز مسئولین محلی در مورد دلیل حادثه چیزی نگفته اما شاهراه قندهار کابل در گذشته هم شاهد حوادث متعدد ترافیکی بوده که بزرگترین عاملش تیزرانی و بی احتیاطی موتروانان این جاده بوده در عید گذشته هم افغانستان گواه حوادث سخت رانندگی یا ترافیکی بوده که تقریبا ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت
با این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم بسیار تشکر از همراهیتان روزتان بخیر
سپاسگزاریم از همکاران ما در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری که تازه ترین رخدادهای خبری را به اطلاع ما و شما شنونده های عزیز رساندن. چوکی داغ عنوان برنامه ایست که در این لحظه تقدیم حضورتان می گردد.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی به همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمتتان هستیم. در این برنامه با تاکید وزارت امر به معروف طالبان و برخورد مناسب با مردم، خواست رهبر طالبان از کشورهای خارجی در مورد خودداری از دخالت در امور افغانستان، اظهارات مقامات طالبان در مورد مسائل نظامی، اجتماعی و اقتصادی و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. خب، برنامه امروز چوکی داغ از مسئله برخورد با مردم شروع کنیم و هم طرز برخورد نیروهای طالبان با مردم. وزارت امر به معروف حکومت طالبان اعلام کرده محتسبانی که با مردم برخورد نادرست کنند از کار برکنار و محاکمه میشن. مولوی عاکف مهاجر سخنگوی این وزارتخانه گفت با همکاری مردم تغییرات زیاد و خوبی در کشور صورت گرفته و اگر امروز با گذشته مقایسه شود تغییرات زیادی مشاهده میشه. او افزود که تاکنون 6000 مورد شکایت از محتسبان امر به معروف رسیده و به این شکایت رسیدگی شده. حتما بسیاری از مواردم که برخوردهای نادرست شده در مورد شکایت نشده. معمولا همین رقم است دیگه. بسیاری از مردم نمیرن شکایت نمیکنن از ترسی که یک وقت کدام بلا ملای دیگه سرشان نیاید. به هر صورت اگه این گپ یعنی برخورد با کسایی که با مردم برخورد نادرست میکنن راست باشه، بسیار گپ خوبی است. احترام و کرامت و حرمت مردم باید حفظ شود دیگه، اگر نه که شنونده های گرامی میدونین که رهبر طالبان در بخشی از پیام خود با مناسبت عید سعید فطر گفته که راستی عید گذشتهتون مبارک، روزه و نمازهایتون قبول باشه انشالله. بله میگفتیم، گفته که افغانستان یک کشور مستقل است و حکومت داری و تشکیل حکومت هم امور داخلی است و از کشورهای خارجی خواسته که در امور داخلی افغانستان دخالت نکنند. تلویزیون طلوع افغانستان گفتگوی داشت با دکتر محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر طالبان در قطر و یکی از سوالاتی که ازش پرسان شد ای بود که آیا کشور خاصی مد نظر رهبر طالبان بوده در بحث دخالت در امور افغانستان؟
مشخص کدام جهت یا کدام سازمان یا حکومت یا کشوری نیست، به شکل عام است. فکر کنم هر کشور از خود پالیسیشان است که هیچ کس امور داخلی شان مداخله نکنند. دیگه به میاساس گفته شده که ما امور به اصطلاح ترسیم خطوط پالیسی خارجی توار بر اساس دین مبارک اسلام است، امور واضح ساختم که ما نمیخواهیم در امور دیگرا مداخله بکنیم، امور داخلی دیگرا و همچنان از دیگرا هم عین تقاضای داریم که به اساس اصول بین المللی هم یک اصل از اصول بین المللی است. ما میخواهیم با همه روابط مثبت داشته باشیم در پرتوی اصول دین مبارک اسلام که دین ملت افغانستان است. افغانستان ملت افغانستان الحمدلله از 99% هم بیشتر مسلمان هستند. دیگه بی اساسی هم از مطابق اصول بین المللی است که هر جامعه انسانی از خود ارزش‌های داره، با اون ارزش‌های باید هر گذاشته شود. بعضی طرف‌ها یا بعضی از کشورها با کشورهای دیگری روابط استراتژیک داره و بعضی‌ها باز با دیگر در تصادم هستند مصالح منافعشان. دیگه این خاص افغانستان هم نیست که صرف افغانستان باشه، یک معمولی در حتی در زندگی عادی هم اگر ببینیم در بین مردم دو همسایه باشه یا در یک کشلاق یا قریه باشه هم معاملات به اون اساس استوار. هر رئیس جمهور کشور باشه یا بزرگ کشور باشه، آنها طبعا وقتی در طور مناسبت های که مثل عید مبارک یا بعضی مناسبت های دیگری می باشه وقتا فوقتا در آنجا مون پالیسی خود را اظهار می دارن. معمول است که به اساسی هم شده که تا مردم هم در داخل و در خارج هم بفهمند که پالیسی امارت اسلامی افغانستان چی است. دیگه به اساسی کدام جهت مشخص نشده.
خب سیست، شما میگین که کشور خاصی مد نظر نبوده، اما مشخص است دیگه که کدام کشورها در امور افغانستان دخالت میکنن.
البته بعضی مواردم که شما دخالت میگین در جهان امروز دخالت محسوب نمیشه و کشورها میگن که در دنیای امروز هر حکومتی مثلا باید حقوق بشر رعایت کنه یا حکومت‌های کشورها فراگیر باشه و از همه طیف‌ها و اقوام و کشورها در حکومتشان حضور داشته باشند. این موارد از حکومت شما هم خواسته میشه. یکی از مشکلات داخلی در افغانستان مشکل اقتصادی مردم است و مردم انتظار دارند که اوضاع اقتصادی و معیشتیشان خوب شود. در این زمینه چه اقدامات شده و میشه؟ در رابطه با تجارت با کشورهای دیگه چه برنامه‌هایی وجود داره و شما که بسیاری از کشورهای خارجی را کافر میدانین، معامله با اونا و یا استفاده از وسایلی را که اونا میسازن براتون مشکل نداره؟
امارات اسلامی افغانستان از بدوی که به کابل رسیدن، کابل را فتح کردن، در اونجا از همان روز تا به این روز ما شما میبینیم که در راستای اقتصاد شفت‌های بسیار بزرگ و چشمگیری را داشتم که شاید 50 سال بی‌نظیر باشه. یکی از اون ما میتونیم بگیم که بودجه حکومت از عواید داخلی پارسال هم تعیین شد و الحمدلله پوره شد، امسال هم این کار جریان داره. ان شاءالله یکی از امو نقطه های مهم و اساسی است که آدم باید بر خود متکی باشه از نگاه اقتصاد. این یکی از میتونه پیشرفت های بسیار بزرگی بگه. این چیزی که ما در اسلامی افغانستان به حرف میگوییم عملا ثابت کردیم. دیگه به اساس ما امیدوار هستیم که ان شاءالله با مرور زمان این مشکل حل گردد و در نهایت ان شاءالله باز در حالت مقرر داشته باشیم که به همکاری های مالی و اقتصادی دیگر ضرورت نداشته باشیم، خودکفا باشیم. مردم ما الحمدلله در این راستا ما پیشرفت‌های داریم. نکته دوم این که در مسائل تجارتی بین کشورها و بین ملت‌ها بین مردم است که نمیشه بدون از این آدم در جهان امروزی یا در گیتی امروزی زندگی کرده باشه. مثلا مسائل لباس و مثلا موتر و چیزها ما می‌بینیم که کشورهای اسلامی هم مثلا ترکیه الی هست یک موتر ساختن مثلا و همچنان دیگر کشورها هم در این راستا مثال تولیدات دارن. تو نیست که همه چیزا را کافر می‌سازه. یکی دیگه ای که اگر کافر هم ساخته باشه در این راستا کافرها هم از یکی دیگر بلکه از بعضی کشورهای اسلامی مثلا تعاملات داره. مثلا میتونیم خود ما سال گذشته که ما تا تقریبا در حدود 2 میلیارد یکم زیاد ما قدر صادرات داشتیم، دیگه این بین کشورهای کفار بودن، کشورهای اسلامی نبودن. این موضوع بسیار چی است فکر کنید به تعلق بتیم که کسی که به اصطلاح چیز رو میفوشه یا چیز رو استفاده میکنه دیگه زیر تاثیر دیگر است، فکر کنم شاید درست نباشد.
با توجه به دیدگاه هایی که شما دارین و میگین کشورهای دیگه در امور داخلی تان دخالت نکنن، آیا فکر نمیکنین که معاملات و تعاملات شما با کشورهای دیگه در حالی که بر رسمیت هم شناخته نشدین زمینه های دخالت فراهم کنه؟
چون یکی تعاملات روزمره بین کشورها و بین ملت‌ها است، تأثیری بر سیاست‌ها و بر استقلال یک کشور دیگر کشوری ندارد. در این راستا دو نقطه مثلا در مورد امنیت، در این فکر کنم که موضوع بسیار واضح است و ایره هم بارها از مسئولین بلندپایه کشورهای مختلف اعترافات را کردند و چیزی است که از چشم پوشیده صورت کردند. مثلا در مورد امنیت، الحمدلله که امنیت فعلا در افغانستان یک امنیت نسبت به گذشته و نسبت به 50 سال یک امنیت بی‌نظیر و بی‌مثال است. با تحولات و با حالات فعلی را در نظر گرفته، امکاناتی را که مارسون وطن در اختیار داره از نگاه مادی و دیگر، ما فکر کنم یک بسیار حالت فوق العاده است، اما کافی نیست. در اصل دیگه هم پیشرفت های ان شاء الله صورت خواهد گرفت و تلاش ها صورت داره. یکی و نقطه دیگر این که در مورد اینکه که به اسلام امنیت موضوع یک جهانی است که دیگه بعضی کشورها از افغانستان مشکلات ایجاد نگردد، در اصل ما تعهدات را که کردیم و چیزی را که برای ما دین مبارک اسلام میفرمایند به مو اساس ما هیچ گاهی به کسی اجازه نمیدهیم و ندادیم که از خاک افغانستان بر ضد امنیت دیگرها کدام چالش را ایجاد بکنه، کدام مشکل را ایجاد بکنه.
خود این مورد بسیار صحبت شده، اما موضوع حقوق زنان که در او رابطه هم زیاد صحبت شده چیزی نیست که به این سادگی بتانیم از کنارش عبور کنیم. موضوع تعلیم و تحصیل و کار زنان که با محدودیت شدید روبروست و سازمان ملل متحد هم گفته که اگه این مسائل حل نشود در بحث کمک های خود تجدید نظر خواهد کرد. آیا شما این موارد هم دخالت می دانین؟
ما با دین شرط دین مبارک اسلام و همچنان اصول بین‌المللی که با تصادم در منافع کشور ما و اساسات دینی مبارک اسلام نباشه کدام مشکلی نداریم، بلکه ضروری است که باید تعاملات داشته باشیم. یکی دیگه از پالیسی های امارات افغانستان ثابت همی است که ما میخواهیم مشکلات را از طریق گفتگو حل بکنیم، چیزی را که ما در 2001 گفته بودیم و 20 سال متاسفانه که نتیجه شام دیدیم کسی که قبول نمیکرد و در نهایت دیدیم فعلا هم پالیسی ما می است که ما می خواهیم اگر کدام کسی مشکلات داشته باشه یا تصور میکنه که مشکلات است یا به این راست ما می خواهیم که از روی تفاهم دیگه به اساس ما می خواهیم که هر مشکلی که باشه باید از طریق تفاهم و یک چیز مهم دیگری که باید واقعیت های زمینی پذیرفته شوه. اگر واقعیت ها پذیرفته نشوه باز همین 40 سال از خانه هیچ کس نتونستن از کسایی که در خارج هستن یا مطلب سازمان ها و دیگر هستن چیزی کرده تانستن نتانستن. دیگه به اساس باید بگیم که به اراده ملت افغانستان به ارزش های دین مبارک اسلام ملت افغانستان باید ارج گذاشته شوه. مو اصول بین المللی که آنها ارج داره و ساختن به مو اساس کارهای داخلی کشورها مربوط به مردم میشه مربوط به ملت میشه به حقوقشان و دیگرشان آنها از همه که دیگرها که خوب میفهمند و میتانند که چه سمورا برآورده بسازند.
در روابط و تعاملات بین کشورها بحث منافع مطرح است. از نظر شما مرزهای منافع تا کجاست که باز بحث دخالت پیش نیاید؟
بعضی از مسائلی که تعلق مثلا به در عرصه سیاست و مثلا اقتصاد و موضوعات یا تعاملات دو جانبه یا چند جانبه که هستن این به اصطلاح مسائل هستن که به اصطلاح مجادله دو طرفه است. یک طرفه نیست. وقتی یک کشور با دیگر کشور تعاملات داره هر دویشان با از خود منافع دارن. نمیشه که منافع یک کشور یا یک جهت متحقق شود و طرف دیگری نباشه. نه اصلا. و این هم هیچ شکی نیست. این یک امر طبیعی و فطری است. انسان انسان باشد که مثلا میخوانه که به پیام و منافع و مصالح خودشان است. اما نقطه در کجاست؟ سیاست چی مانا؟ یعنی مدیریت امی منافع. چه قسم بتانیم که نقاط مشترک را پیدا کرده بتانیم که هم به اصطلاح به اساس هم اصطلاح گفته میشه که همه برنده برنده باشه منافع و مصالح و اهداف مشروع هر کشور هر جهت رو متحقق کرده. یکی که بعضی مسائل مثلا به رسمیت شناختن و مسائل دیگری که است این حق ملت است. این سوال کردن نیست که ما با کس باشه سوال بکنیم یا به اصطلاح از او همکاری بخواهیم یا به اصطلاح از او تعریف ساده و عامیانه بگیم گدایی کری. نه این حق است. حق ما ملت ما افغانستان است. فعلا حکومت نظام که است نماینده ملت است باید هم حق ملت خود را بخواهد. دیگه بی اساسی چیزی نیست که ما کسی به اصطلاح گدایی‌گری میکنیم یا بگیم برای شما اینکه برای ما همکاری بکنیم. همکاری هم اگر ما شما ببینیم گاهی هم امارات اسلامی افغانستان چیزی را خواستن همکاری های مالی و اقتصادی را برای ملت خواسته برای حکومت نخواسته. هیچ گاهی ما نگفتیم که برای ما تا برای ما چیزی بتین. نه گاهی هم چیزی صورت نگرفت. حتی که شما باید داشته باشین یکی از پیام های رئیس وزرا سبب می بودن که ما برای خود هیچ چیزی نمیخوایم برای ملت.
خب موضوع حقوق دختران و زنان شد، به خصوص موضوع آموزش، تحصیل و کار اونا که بسیار جنجال برانگیز شده. گفتگویی هم شده با عبدالبصیر صابری از فرماندهان طالبان و رئیس بخش لوجستیک یا تدارکات وزارت دفاع حکومت طالبان و حتی از او هم که یک شخص نظامی است در این زمینه سوال شد به خاطر ارتباطی که او با مقامات بالای طالبان داره. و سوال شد که آیا خبر داره که این موضوع محدودیت و یا ممانعت بر زنان و دختران در خصوص تعلیم و تحصیل و یا کار به کجا کشیده خواهد شد؟ حل خواهد شد؟ نخواهد شد؟
ایخو یقیناً کلی که همین آرزو رو دارن، همین انتظار رو داشتن و دارن، حالا ما داریم. یک چیز است معطل است، من قرار داده نشده. فکر کنم که سر از این پروسه کار روان است. که ما در این بخش نیستیم، معلومات دقیق نداریم تا چی سرعت کار پیش رفته و چی رقم است و تا این دم خودم فرمان صادر نشده که من قرار داده شده باشه. فقط گفته شده که برای فعلا معطل است تا امر ثانی. اگر نمیدارم ما چون که معلومات ندارم برای تان معلومات چی بگویم. ما با یکی از مقامات زیرسلا دیدیم در این باره. ما هم همین تقاضا را داشتیم که بهتری است که باید کوانتون ها باشه و خواهران ما بیاین به تعلیم و تعلم خود ادامه بدن، چون که بدون دانش امکان نداره که ما و شما جامعه را پیش ببرید. ما او جناب شیخ صاحب بودن گفتن که کار سرش روان است. ما فعلا یک از عضو همو هیئت ها هستیم که سر از کار جریان داره که ما کار میکنیم و ان شاء الله که 100% آزاد میشه. خب این طور یک گپ است که با تای 20 سال جنگ بوده، هر کدام یک فکر و افکار خود داره و مشکلاتی هم شاید بوده به پانتونا و اینا. میگه امروز امارت مکلفیت داره، چرا که اگر هم قوانین شرعی مراعات نشود وقتی که یک مشکل با یک گوشه بر بخور پس مسئول نفر اول یا فرد اول می باشد. اونا به خاطر که این دلاب حساب و این مسئولیت را گردن خود ادا بکنن شاید سرزی یک فکر دارن تا این که هم پیش الله مسئول نباشند هم پیش مردم.
به هر حال هر مشکل یا مسئله یک یا چند راه حل داره و طبعا پاک کردن اصل و صورت مسئله راه مناسبی نیست و باید راه های بهتری جستجو شود. خب دمی حدود 20 ماهی که شما قدرت در افغانستان به دست گرفتین، فکر میکنین که چقدر اعتماد بین مردم و حکومت به وجود آمده و چقدر مردم از شما راضی هستن؟
این رو شاید از ما که شما بهتر میدان، چون که شما با مردم سرکارتان زیاد است.
ما خو میفهمیم، اما میخواییم که از زبان شما بشنویم و ای که شما در این زمینه چی فکر میکنین.
ما که هر کسر میبینیم اونا میگن ما از امارت هستیم، ما از این نظام خوشحال هستیم، نظام خوب است، آرامی شد و نظام اسلامی است. تا این دن ما کسی را دیده و نظر نداده که والا نظام خوبی نیست یا مردمان خوبی نیست. احتمالا شاید ما را دوست داشته باشن، احتمالا شاید ما احساس بکنن، همون چیزی که در درون شده است او را آشکار نکنن. میگم بسیار صمیمانه باید با هم برخورد بکنیم. مسئله نظامی یا مسئله ترس و وحشت این چیزا نیست و الحمدلله باید هم نباشه. زمانی که با یک دیگر میبینیم باید الحمدلله که مسلمان ها برادر یک دیگر هستن، باید صمیمانه باشه. یک انتقاد یا اعتراض می باشه او را بر اساس عناد نمی کنه، بر اساس یک دلسوزی می کنه که فعلا این کامی یا این کاسی در نظام یا در جامعه جریان داره، باید جلوگیری شه. ما اونا را همیشه میگیم که آزاد باشه مثل یک برادر. ما بخش نظامی اینجا جایش نیست، او نظامی جای خود داره، اینجا ما شما یک برادر هستیم. شما آنچه که به دلتان هست بگویید. و اکثر برادر را واقعا ما راضی می بینیم، ما ناراض بسیار کم می بینیم. که و بعضی مشکلات که یک جامعه است، یک نظام است، یک نظامی که بسیار در یک نظامی که نفع و ضرر باشه طبعا مشکلات خودم داره، اما اکثر الحمدلله که ما کسان را که دیدیم راضی هستن.
بله طبیعی هم است که هر کس شما را میبینه از اوضاع ابراز رضایت کنه، اما واقعیت ها حتما با او چیزی که در ظاهر ادعی میگن متفاوت است. بگذاریم. اگر نارضایتی های بین مردم وجود داشته باشه به خاطر ضعفایی است که حکومت داره، شما که خودتان در حکومت هستین ضعفای این حکومت را در چی میدانین، مخصوصا در رابطه با نوع برخورد با مردم؟
ضعف الحمدلله قدر وجود نداره که ما شما بگیم که ضعف امارت است. از بخش مدیریت الحمدلله خوب مدیریت دارن، در بخش نظامداری الحمدلله خوب هستن. خامخا بعضی افرادی هستن که شاید ذهنشان فرق میکند، حالت نظامی یا حالت جنگی یا این چیزا را دارن، اکثرا گذرانشان به سنگرها شده تا 20 سال. اونا یک فکر خاص دارن و گوشه و کنار یک برخورد به یک فرد میکنه و او پس منصوب میشه به امارت اسلامی و این مربوط به این نمیشه که ما بگیم که والا امارت اسلامی درسته. یک اشخاصی هستن خامخا از اون افکار شخصی خود استفاده میکنن و یقینا اون منصوب به امارت اسلامی میشه، در حالی که شما اینو متوجه هستین، میبینین، شاهد هستین که همیشه فرمان های در این باره صادر میشه که شما با مردم خود بسیار نیک رفتار بکنید و هیچ کس نمیتونه یک کس را حتی یک شلاق بزنه. و این چیز مربوط و یا صلاحیتی قضا هست، محکمه هست. فرمان ها و حکم های صادر میشه. اگر رو ضعف یا مشکلات در نظام میبود، از اونجا یا بی‌تفاوتی نشان میدادن یا خدای نخواسته یک فرمان صادر میشد که اصلا هیچ چیز الحمدلله وجود نداره. که همیشه شما میبینیم که هر روز پیام های میرسه و فرمان هایشان صادر میشه. میگه ما و شما شاهد از این هستیم. اما افغانستان خب مشکلات خود داره که به طی 40 سال یا 43 سال جنگ بوده. اکثریت افراد هستن که در بین خود خصومت های شخصی دارن یا برداشت همین چوکی و قدرت را ندارن یا سلاح را ندارن. یک گوشه و کنار یک حرکت میکنن، باز این را بسیار رسانه‌ای میسازن، بر جا که باز گپ کلان میسازن که والا طالبان این کار کرد. این همه طالبان اینطور نیست. نگه یک مشت ما باید نمونه خرمار نگیریم که خرمار نه خرمار است ولی مشت یک مشت است.
بله شما همین ضرب المثل‌ها رو بیخی گدوت میکنین و تغییر میتین. تا جایی که ما شنیدیم خب میگن که مشت نمونه خروار است، اما شما میگین که مشت نمونه خروار نیست و میگین که اگر یک نیروی طالبان برخورد نامناسبی داشت باید به حساب کل طالبان گذاشته نشوه. آلی سر ای گپ تبصره نمیکنیم، اما به هر حال حکومت باید نیروهای خود کنترل کنه دیگه. خب بریم سر کار و وظیفه خود شما در وزارت دفاع. در بخش لوجستیک وزارت دفاع معمولا قراردادهای کلان عقد میشه. گفته میشه که در گذشته در این بخش فساد وجود داشته. آلی وضعیت چه رقم است؟ فساد وجود داره نداره؟
ما از گذشته از فساد مالیشون خبر نداریم. خبر ندارم، میگم نه تایید میکنم نه رد میکنم، مربوط ما نیسته. بس پشت از ما قضاوت نمیکنیم. برای فعلا الحمدلله که ما میبینیم فسادی وجود نداره. اگر هست بسیار محدود است که او ارگانها یا ارگانهای زیرفت از اون جریان خبر نداره. یک فرد یک گوشه کار میکنه مربوط او میشه که علنا کدام فسادی باشه الحمدلله تا این دم از ریاست تا مدیریت تا بسا وزارت و هر جا که بره الحمدلله چنین چیزی رو ما تا این دم واقعا مشاهده نکردیم که خدا نخواسته از طرف طرف یک مقام یک دستور داده شده باشه خانه خاکی کار میشه، در حالی که او برخلاف قانون بوده، برخلاف خلاف قانون تدارکاتی بوده. او را الحمدلله ما ندیدیم که نه از طرف وزیر صدی هدایت شده، نه از طرف معاینین شده و نه همچنان از طرف رؤسا شده. تا اینم الحمدلله ما شاهدی چیزی الحمدلله که نیست.
شما مسئول یک بخشی هستین که پیسه در اونجا زیاد است و زیاد رد و بدل میشه. وضعیت مالی خود شما چه رقم است یا در آینده چه رقم خواهد بود؟
جیب ما الحمدلله و اندازه هست که روزگار ما میچله و اون تو چیزی ما نداریم که ما پس انداز بکنیم. حتی ما خانه نداریم، نه به خانه کرایه زندگی میکنیم و خرج خانه و چیزها را الحمدلله از طرف امارات داده میشه. باز کدام نیازمندی و مشکلات الحمدلله که نداریم، باز پر هست. اگه تو پولی زیادی که ما ذخیره بکنیم و زمین بخریم و اولی و آپارتمان بسازیم و اینم الحمدلله نداریم، باز مشکل نیست. راضی هستیم که 4 روز روزگار است، زندگی است میگذره. ما انسان هستیم، انسان خالی از نسیان نیست، انسان خالی از سهم خطا نیست. ما تبرئه نفس خود کرده نمیتونیم. ان النفس لاماره بالسوء، نفس انسان رو به بدیهات چی میکنه. اما پروردگار ما قوی است. ما از او میخواهیم که ما طی 20 سال 26 سال است که ما در این نظام زیاد کردیم و ما را به این مادیات ناچیز در میدان محشر شرمنده نگردان.
بله، گفتین که در خانه کرایه زندگی میکنین، ولی ما شنیدیم که برای یک مدتی در خانه مارشال دوستم معاون رئیس جمهوری سابق حضور داشتین.
در ابتدا که ما اومده بودیم به خانه مارشال دوستم بودیم و فامیل ما و همراه ما نبود، که ما نظامی ها بودیم در اونجا بودیم و حدودا دو ما خانه مارشال دوستم بودیم. بعدا نازو برآمد، ما هم نیستیم و قاری صلاح الدین که در اونجا بود، قاری صلاح الدین ایوبی، اونها هم نیستن. فعلا کسی در اولیش نمیباشه، یک چند نفر نظامی هستن که پیرداریش میکنن.
در مورد حکومت و حکومتداری و ضرورت تشکیل یک حکومت فراگیر در افغانستان زیاد صحبت شده و میشه و طالبان هم میگن که حکومتشان فراگیر است و از همه اقوام در او حضور دارن و کوشش میکنن که او حکومت فراگیر تر کنن. با تازگی بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان از ادامه تلاش ها برای ایجاد یک کابینه رسمی به منظور حکومتداری بهتر گپ زده. اینیتو
کابینه سیاسی که تشکیل شده از تمام اقوام و مناطق و ولایت کشور چهره‌ها در او دیده میشه و این هنوز شما در جریان هستین که به خاطر بهبودی با پیش بردن وظایف حکومتی در بعضی از اوقات تغییرات و تبدیلات صورت میگیره که امیدواری از این هست که به سوی تکامل گام ها برداره.
آقای کریمی سیاستمداران حکومت قبلی را مهره های سوخته بعضی از کشورها خواند و گفت اونا هنوز هم تلاش میکنن که این مهره های سوخته را در بدنه نظام کنونی شامل کنن.
شاید در همون فکر باشن که بازم مهره های سوخته ای که فرار کردن باز مطرح کنن، ولی این یک تجربه ناکام خواهد بود. مردم افغانستان تجربه خوبی در ری راستا دارن، چه کسایی که اینجا امتحان دادن اونا را بسیار خوب میشناسند، پس فرصت نخواهد دادن. ولی بهتر این هست که راه های دیگری جستجو شوه که ما را به حل مسائل برسانند.
موضوع دیگه ای که ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان گفته بودجه برای تعدادی از پروژه های توسعه‌ای در بخش آب و انرژی در نظر گرفته شده. او در صحبت با کارکنان وزارت انرژی و آب گفت که در سال پیش رو بخشی از بودجه توسعه‌ای بر پروژه های مدیریت آب مد نظر است و کار پروژه هایی که از سال قبل باقی مانده هم تکمیل خواهد شد. منصور همچنان از نشست هایی که با سرمایه گذاران ملی و بین المللی در مورد سرمایه گذاری روی پروژه های تولید انرژی داشته اظهار رضایت کرده و از امضای آخرین قراردادهای تولید انرژی برق از منابع زغال سنگ و گاز با دو شرکت خصوصی یادآوری کرد. خب حالی که گپ در اینجا رسید سراغ سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان هم بریم و ببینیم که ادهی وزارت خانه چی گپ هاییست. بله، تلویزیون ملی افغانستان گفتگوی داشت با عطاالله عمری و در ابتدا ازش در مورد کارکردها و دستاوردهای ای وزارت خانه در سال گذشته سوال شد.
الحمدلله ما سال گذشته در بخش زراعت و مالداری خیلی دستاوردهای خوبی داشتیم، چون که 4-4.5 دهه افغانستان مشکلات ها بوده، جنگ ها بوده، یک تاریخ سیاهی را سپری کرده و در همه بخش ها مشکلات داشتیم. خصوصا هم خو زراعت در افغانستان اساس ما شما هستند. هر وقتی که اساس قائم باشه همه بناها هم قائم میآیند، محکم میآیند. زراعت ما و شما هم خیلی تخریب شده و بخش کشت زراعتش، بخش میکانیزهش، بخش پرورشش، بخش جمع‌آوری محصولاتش و بخش بازاریابیش و خصوصا هم اراضی افغانستان و جنگلات منابع طبیعی افغانستان و همهش آسیب پذیر شده و در مورد جنگ ها آسیب دیده. ما در یک سال یک نیم سال خیلی کوشش کردیم، توانستیم که ایران داخل یک چارچوب چوکات بیاریم و در همه بخش ها مدیریت داشته باشیم و باید گام ها ورداریم پیش برویم و در بخش زراعت، در بخش مالداری، در بخش طریقه کشتش قطاری و میکانیزه سازی، در بخش پرورشش، در بخش جمع‌آوری محصولاتش، در بخش جمع‌آوری عرضه کردن با بازار خیلی گام های را مثبتی را برداشتیم. الحمدلله خیلی دستاوردهای خوبی داریم و سال گذشته ما و شما که خود جامعه بانک جهانی هم اعلان کردن که صادرات افغانستان 1/2 ارتقا یافته و همه صادرات ما و شما تقریبا 80-90% محصولات زراعتی ما و شما بوده، اونم میوه های خشک ما و شما بوده، تر ما و شما بوده، با کنج جهان رفتن و از برکت امنیت و استقلال افغانستان هستند که در یک سال همچه دستاوردها داریم.
خب شما که معتقد هستین زراعت از مسائل مبنایی در افغانستان است و بخش عمده صادرات افغانستان هم محصولات زراعتی است، بر استفاده بهتر از زمین‌های گسترده افغانستان در بخش زراعتی چه اقداماتی انجام دادین و چه پیشرفت عمده در صادرات محصولات زراعتی حاصل شده؟
لک ها تقریبا میلیون جریب زمین ما در اختیار سرمایه گذارا قرار دادیم که او خشکه بودن و سبزی تبدیل شدن به باغ و باغات تبدیل شدن. البته این کارهای ما که هستن طویل المدت هم داریم، قریب المدت هم داریم. قریب مدت که هستن زود رسهایشان هست و الحمدلله در بازار نمایان است و طویل المدت که هست سرش کار روان است. البته او در یک سال و دو سال رو نما نمی شود و بعد از یک سال و دو سال و پنج سال رو نما می شود. مثال باغداری ده هم بخشایش الحمدلله بسیار دستاوردهای خوبی داریم. ما دمون نزدیک وقتا با امرای یکی دمولکا چی داشتیم؟ ملاقات داشتیم چند روز پیش. یک هیئت بلند رتبه متشکل از 5-6 وزارت از ازبکستان آمده بود. اونا خودشان اظهارات داشت. طبق ما از افغانستان این اندازه واردات نداشتیم. تیم میگفتن که تقریبا بین میلیون ها 100 میلیون یا 200 میلیون ما واردات داشتیم. سال گذشته اونا میگفتن که تا 1 میلیارد ما ارتقا کردیم از افغانستان صادرات داشتیم. با امرای هیئت قزاقستان دیدیم، اونها هم اظهار خوشحالی میکردن. حتی ترکیه، حتی تا به خارج ها اروپا و کنج کنج جهان رفتن. اکثرا صادرات ما به هند و به پاکستان و به چین و به می ملک ها هستن. خب به اطراف و فرامرزا هم صادرات ما و شما شروع شده. الحمدلله در امون سال گذشته خیلی ارتقای خوبی داشت.
از امون سفرتان به ترکیه بگوین، چه هدفی داشت تو سفر و چه دستاورد هایی داشت؟
اونجا یک شرکت تجارتی زراعتی هستند. در 81 ملک اونا سرمایه گذاری میکنه بسیار و یک شرکت خرد داره به نام شرکت تی سی. اونا اینجا آمده بودن، میخواهند که در ملک ما و شما هم در بخش زراعت سرمایه گذاری بکنن و سالانه اونا ده ها میلیارد بخش زراعت صادرات دارن. در ما 81 ملک آل میخواهند ما اونا ما 81 ملک 82 ملک بکنیم، اونا هم میخواهند. بنابر به دعوت اونا ما رفتیم و با برای مسئولین وزارت زراعت ترکیه هم با امرایشان نزدیک ملاقات ها کردیم، با امرای سکتورهای خصوصی که در بخش زراعت و مالداری کار میکردن نزدیک با امرایشان دیدن کردیم، حتی به مزرعه رفتیم و ماشاءالله او ملک دوست ما و شما خود در بخش زراعت و مالداری خیلی پیشرفتهای خوبی را به دست آورده بودن. اونا آل مایل هستند که در ملک ما و شما هم سرمایه گذاری بکنند. اونا میآیند، امیدوار هستیم که در بخش زراعت و مالداری و مای پروری و پلاوری و لبنی در بخش کارخانه‌ای و زراعتی و تولیداتی سرمایه گذاری بکند تا یکی یک گام مثبت در ملک ما و شما در بخش خصوصا زراعت ما و شما باشد.
بله، سرمایه گذاری های خارجی در بخشی که باشه و اگه بر اساس اصول و قانون و قراردادهای شفاف باشه میتونه به پیشرفت کشور در سایه مختلف مؤثر باشه، اما شرایط داخل کشور هم باید فراهم باشه و امکانات لازم تهیه شود. یکی از امکانات مهم و ضروری در بخش زراعت و باغداری سردخانه های معیاری است که در افغانستان کمتر وجود داشته و داره. در این رابطه و ایجاد سردخانه های بزرگ و معیاری برای نگهداری محصولات چه اقداماتی شده و چه برنامه هایی وجود دارد؟
ارتباط سدخانه ها مسئولین وزارت زراعت هم سعی کوشش دارن که تا که از این ناحیه برهمند کامل داشته باشیم. یک کمیته تعیین شد، سطح افغانستان هیئتی کردن، هم از سدخانه ها را نزدیک دیدن کردن. کلان معیاری سدخانه ها که داریم تقریبا 440 یا 50 کلان سدخانه ها داشتیم، اکثرش تقریبا فعلا در حال استفاده قرار نمی گرفته و بزرگان امارات اسلامی تصمیم گرفتن که باید اینا به بهره برداری سپرده شود، باید استفاده شود. 50 سردخانه را بودجه‌اش هم تصویب شد.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چوکی داغ رسیدیم. شما میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید و از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 07-194-71-71-44 است. از توجهتان و این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. سپاس و امتنان از اینکه برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را برای شنیدن انتخاب کردین. امید است بحث‌های ما که به مدت 25 دقیقه در خدمتتان هستیم مورد توجه و استفاده تان قرار بگیرد. امروز هم عزیزان شنونده در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر وحید گنجی فرستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به دردهای گردنی که یکی از شایع‌ترین دردهای میان انسان‌ها صحبت بکنیم. دکتر صاحب در جلسه قبل اشاراتی به علل شایع دردهای گردنی داشتند و قبل از هر چیز یک نکته را اشاره کردند که بسیار وقتا دردهای گردنی را مردم یا حتی ممکن است گاهی وقتی پزشکای معالج به آرتروز نسبت میدن. اشاره کردن که واقعا برای دردهای گردنی مخصوصا در سنین میانسالی و جوانی بحث آرتروز اصلا مطرح نیست و بسیار کم میتونه دلیل باشه و ایره باید توجه بکنیم. گفتن که شایع‌ترین علت دردهای گردنی کشیدگی یا اسپاسم و انقباضات عضلات گردن و بافت نرم گردنی است. میتونه آسیب‌ها و تروماها، ضربه‌ها، به هر دلیلی میتونه در گردن باعث دردهای گردنی شوه. حرکات خاص ورزشی به طور ناگهانی و غیر حرفه‌ای ممکن این دردها را باعث شوه. بعضی از شغل‌ها و کسب‌هایی هست که افراد در یک موقعیت قرار میگیرن گردن خود یک قسم میگیرن که در دراز مدت باعث دردهای گردنی میشه و تصادفات اینا را هم اشاره داشتن. گفتن که معاینه بسیار مهم است و ممکن است عکس و امارهای و این چیزها هم باز یا درخواست بکنن، اما معمولا در این گرفتگی ها و اسپاسمای عضلانی که شایع ترین علت هم هست، عکس و گرافی و اکسری و امارهای و سی تی اسکن اینا زیاد کمک نمیکنه، چیزی را نشان نمیده. و اشاره داشتن که به هر حال در رابطه با مراقبت ها اقدامات خاصی باید صورت بگیره و همینطور علت های مختلفی که وجود داره بنابر او علت باید اقدامات درمانی و معالجوی انجام شود. امید است بحث مورد توجهتان قرار گرفته باشه. قبل از شروع باز آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
به نام خدا. بنده هم خدمت شما و شنوندگان گرامی عرض سلام دارم.
تشکر از محبت شما که بازم فرصت دادین تا در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب گنجیفر، در ابتدای برنامه با توجه به علتهای شایع دردهای گردنی که شما اشاره کردین در جلسه قبل که زیادترش هم اسپاسم و گرفتگی و انقباضات عضلانی بود، اگر لطف کنین راهنمایی کنین که در صورت بروز امی دردها حالا به هر دلیلی که اشاره شده اقدامات مراقبتی و معالجوی چیست؟ چی کارهای درمانی باید صورت بگیره؟
درمانش این هستش که دارو بلافاصله به این فرد داده بشه. اگر که تصادفی کرده، اگر زایه ورزشی داره، به هیچ عنوان اجازه ندن که این دردها مزمن بشن، چون اون وقت درمان داروی عملا شکست خواهد خورد.
بله.
پس دارو داده میشه، ضد التهاب هست. حالا ضد التهاب و عملا مسکن ها یک دسته داروی هستن، ولی بیشتر در این موارد اون مسئله ضد التهاب بودنش هستش که استفاده میشه. باز شنوندگان گرامی اشتباه برداشت نکنن، این صرفا برای تسکین دادن درد داده نمیشه.
بله.
فیزیوتراپی هستش، اگه که بلخص اگه دردهایی از نوع گزگز و مورمور ندارن، فیزیوتراپی مفیدتر خواهد بود. یه مسئله دیگه هم هستش، این هستش که بهتر هستش همون چند روز اول، حتی اکثر یه هفته دو هفته، خیلی بیشتر نباید بشه، گردن رو ثابت کنن. یه سری به اصطلاح در پزشکی کلاه گفته میشه، گردن بند هستش که اینها داده میشه و از جنس نرم هستش، چون بعضی از اون گردنبندها خیلی سفت هستن و بیمار عملا بلخص شب موقع استراحت ناراحت هستش. نه، اینها یک گردنبندهای سفتی هستن.
بله.
حالا اگه شنونده محترم ما در جایی هستش که خب خیلی در دستش نیست به هر دلیل، میتونه از یک پارچه نرمی که حالا اونو تا کنه در حد زخامت گردن، در حد 5 تا 6 سانتی اینها، همونو میتونه خیلی راحت و شل در واقع اون در ناحیه گردن استفاده کنه، یا میتونه شال گردن باشه، هم گرما ایجاد میکنه برای بیمار احساس خوشایندی هستش، هم که تا حدی منطقه گردن رو ثابت خواهد کرد.
بله.
ولی بعد از چند روز، بعد از چند هفته‌ای که حتی اکثر دو هفته که گذشت، مهم هستش که فرد کم کم این حرکات گردن رو شروع کنه، اجازه نده که این گردن و اون نسج نرمی که داره به اصطلاح خشک بشه. این خیلی مهم هستش.
بله.
از هر گونه حرکاتی که به صورت پرتابی هستن، به صورت چرخشی خیلی ناجوری هستن، به صورت حرکات سریع هستن، از این گونه حرکات اجتناب کنه. بهتر هستش چند تا حرکات کششی و یا محدودیت حرکتی اینها رو آموزش داده بشه بهشون و اونها رو انجام بده، ولی از یه سری حرکات مثل حرکاتی که هستن که گولنج به اصطلاح شکسته میشه، از این گونه حرکات اجتناب کنند.
بله.
یک مسئله دیگه هم هستش، مسئله این هستش که ما یه سری آموزش هایی داریم در مورد نشستن و در مورد ازم بزرگ شما هنگام استراحت کردن، اینا رو هم حتما رعایت کنند.
بله.
در مورد نشستن این هستش که حالا واقعا از طریق رادیو خیلی سخت هستش، ولی فرد باید به صورت ساده بدون هیچ گونه حرکات یا خم شدگی، حرکت پیچشی، یا اینکه فرد مثلا پاهاش به یک سمتی باشه به یک سمت دیگه نگاه کنه هنگام کار کردن. خیر، اگر که من اینطوری یعنی میگم، اگه مانیتوری هستش که مال کامپیوتر که تایپ میشه یا هر کار دیگه، این کاملا مستقیم در راستای دید باشه، گردن به سمت چپ یا به سمت راست منحرف نباشه. نشستن هم به همین ترتیب. یک مسئله دیگه که بارها ما در جلسات ذکر کردیم این هستش که فرد هنگام نشستن کاملا راحت باشه، عضلات ناحیه گردن رو منقبض نکنه، کاملا شل باشه و دستا از ناحیه شونه و بالاتر از شونه ناحیه اتصال کاملا افتادگی داشته باشه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. خب یکی از مشکلات و گرفتاری های گردنی که باعث دردهای گردن هم میشه مریضی و اختلال در دیسک بین مهره‌ای گردن است. آسیب و تغییراتی که در ساختمان دیسک بین مهره‌ای به وجود می آید. در این زمینه معلومات بدین.
اجازه بدین آقای دکتر به جای مقدمه من یک اشاره کوچیکی به جلسه قبلی کنم، چون که در ارتباط با همین مطلب گفتیم که اکثر دردهای گردن احتمالاً همون هستش که شنوندگان محترم آرتروز خواهند گفت، ولی از دید ما اسمش میذاریم اسپاسم گردن، درد عضلانی گردن یا کشیدگی گردن، اکثرا این هستن. حالا این یه دردی هستش که برای اینکه با دیسک گردنی ما بتونیم بعداً افتراق بدیم، این مهم است، هدف شاید این گفتگو این باشه. دردی هستش که صرفاً در ناحیه خود گردن هست، بلخص در ناحیه پشت گردن، خلف گردن.
بله.
معمولاً به دست ها، بلخص به دست، یعنی ناحیه انگشت ها، اینا به هیچ عنوان نمیرسه و خب ممکنه گهگاهی هم البته با همراه با سردرد باشه.
بله.
این دردی دردی هستش به صورت کهنه درد و همراه گزگز و مومو هم نیست. اکثرا هم اینا خیلی خوب به درمان جواب میدن. ولی جمعی تو حالا صحبت خواهیم کرد در مورد دیسک گردن و خب افتراقاش رو هم از لحاظ تشخیصی، هم از لحاظ درمانی، هم از لحاظ پیشاگهی خواهیم گفت.